گفتار نماینده های
مردم در ولسی جرگه افغانستان. کاهش کمک های ایالات متحده به افغانستان زیان های بزرگ به بخش امنیتی این کشور می رساند. و در پاکستان هزاران فعال مذهبی قرنطین شدند که در یک گردهمایی مذهبی در لاهور حضور یافته بودند.
سلام، جعفر احمدی
هستم. به این برنامه خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از ستار فروغ بشنوید.
یک دکتر در کابل در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است. پلیس در شهر کویته پاکستان ده ها دکتر و دیگر پرسنل صحی را که به خاطر نبود وسایل لازمی صحی برای مبارزه با ویروس کرونا اعتراض کرده بودند بازداشت کرده. و ایالات متحده میگوید پروازهای چارتر را برای برگشتاندن شهروندان این کشور که در روسیه گیر مانده اند تنظیم کرده است. روند ورود افغانهای گیرمانده در پاکستان به افغانستان از طریق گذرگاه تورخم امروز آغاز شد. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در نتیجه حمله های هوایی 20 شورشی طالبان به روز یکشنبه در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شدند. و ایالات متحده میگوید پروازهای چارتر را برای برگشتاندن شهروندان این کشور که در روسیه گیرمانده اند تنظیم کرده. تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که یک دکتر یک شفاخانه خصوصی در کابل در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا درگذشته است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که این دکتر تاریخچه از سفر به بیرون از افغانستان نداشته و در داخل کشور به این ویروس مبتلا شده بود. مقام ها جزئیات بیشتر ارائه نکردند. به گفته آقای مایار تاکنون 11 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان دادند. شمار موارد مثبت این ویروس در این کشور به 367 واقعه رسیده و از این میان 30 مورد در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های مختلف ثبت شده‌اند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که گذرگاه تورخم صبح امروز بر روی افغان‌های گیرمانده در پاکستان موقتاً گشوده شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این افغان‌ها پس از عبور از این گذرگاه مورد آزمایش طبی قرار می‌گیرند و برای 2 تا 3 هفته قرنطینه خواهند شد. مقام‌های محلی ننگرهار گفتند که در منطقه سرحدی تورخم تدابیر لازم طبی و قرنطینه برای مسافران اتخاذ شده و در این زمینه مشکل وجود ندارد. پس از آن که پاکستان در تلاش برای مبارزه با ویروس کرونا گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک را اخیراً بست، هزاران افغان در پاکستان گیر ماندند. سفارت افغانستان در اسلام آباد و وزارت خارجه پاکستان دیروز گفتند این افغان‌ها از 6 تا 9 اپریل فرصت دارند که به کشورشان بازگردند. قول اردوی 209 شاهین میگوید که در حمله های هوایی 20 شورشی طالبان به روز یکشنبه در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو امروز به رادیو آزادی گفت حمله های هوایی بر جنگجویان در قریه های ینگی قلعه، فولادی و خلیجی صورت گرفت. طالبان مسلح هنوز درباره تلفات افراد این گروه در چمتال به رسانه ها چیز نگفتند. دو طرف جنگ معمولا میگویند بر یکدیگر تلفات وارد کردند. با وجود تلاش های روان برای برقراری صلح در افغانستان از شدت جنگ چندان کاسته نشده. ادامه خبرها. پلیس در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان ده ها دکتر و دیگر پرسنل صحی را بازداشت کرده است. آنها به خاطر آنچه نبود وسایل لازم صحی برای مبارزه با ویروس کرونا خوانده شده اعتراض کرده بودند. پرسنل شفاخانه ملکی کویتا و کالج صحی بولان امروز به سوی ساختمان حکومت ایالتی راهپیمایی می‌کردند که پلیس جلویشان را گرفت. گواهان از موارد ضرب و شتم در جریان عملیات پلیس سخن زدند. معترضان گفتند که 12 همکارشان که سرگرم درمان مبتلایان ویروس کرونا بودند خود به این ویروس دچار شدند. آنها میگویند در صورت به وظایف خود باز خواهند گشت که حکومت برایشان وسایل محافظتی فراهم کند. اما حکومت در بلوچستان میگوید که شفاخانه های این ایالت با وسایل لازم صحی برای مبارزه با ویروس کرونا مجهز است. مقام ها در پاکستان تا کنون از 3449 مورد مثبت این ویروس به شمول جان باختن 50 تن در آن کشور خبر دادند. ایالات متحده میگوید که پروازهای چارتر را برای برگشتاندن شهروندان این کشور که در روسیه گیر مانده اند تنظیم کرده است. ریبیکا راس، یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در مسکو، در توییت دیروز یک شنبه گفت اگر چوکی خالی در دسترس باشد، دارندگان اقامت دائمی ایالات متحده هم می توانند از این پروازها استفاده کنند. قرار است پروازهای بازگشت به آمریکا به روز پنج شنبه این هفته اجرا شوند. شهروندان ایالات متحده که خواهان ترک روسیه هستند باید آنلاین ثبت نام کنند و هزینه تکت را هم بپردازند. سفارت ایالات متحده گفته که پروازهای چارتر یا کرایه شده نسبت به پروازهای منظم تجارتی گران تر خواهد بود. ده هزار نفر در سرتاسر جهان پس از آن گیر ماندند که حکومت‌های بسیاری کشورها در تلاش برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا پروازهای خارجی را توقف دادند. و آزمایش ویروس کرونا در یک ببر در یک باغوش نیویورک مثبت بوده است. این نخستین بار است که یک حیوان به این ویروس در ایالات متحده مبتلا می شود. به گفته مسئولان باغوش گمان می رود که ویروس از یک کارمند مبتلا که نشانه های بیماری را نداشته به ببر انتقال کرده باشد. آنان گفتند که وضعیت صحی کارمند باغوش خوب است. شش ببر و شیر دیگر نیز بیمار شده اند اما هنوز نتیجه آزمایششان نیامده است. جین رونی متخصص وترنری در ایالات متحده گفته که هنوز شواهد مبنی بر انتقال این بیماری از حیوان به انسان وجود ندارد. شهر نیویورک از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده سخت آسیب دیده. بیش از 100 هزار مورد این ویروس در این شهر تایید شده. در مجموع تا حال 336,830 مورد ویروس در ایالات متحده ثبت شده است. با اساس معلومات وبسایت ورلد رومیترز 9,618 تن هم در آن کشور جان داده و 17,977 تن دیگر شفا یافتند.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاه از مطالب این برنامه. هشدار نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در مورد پیامد کاهش کمک های ایالات متحده.
این یک ضربه بسیار جدی به پیکر امنیت ملی افغانستانه.
در پاکستان هزاران فعال مذهبی قرنطینه شدند پس از اشتراکشان در یک گردهمایی. پروازها به نیویورک و بیرون از اون کاهش یافت. نیویورک از گسترش ویروس کرونا سخت آسیب دیده. داشتن فرزندان زیاد برنامه حقوق کودک به همین موضوع اختصاص یافته.
اگر اقتصادشان خوبتر از باید اینا طفل داشته باشند که به مکتبشان، به درسشان، به تربیشان استفاده کنند و اگر اینکه اقتصادشان ضعیف است کوشش کنند که طفل کمتر بیارن به خاطر از اینکه بار دوش به جامعه و به افراد میشه.
برنامه ورزش را نیز به شما خواهیم داشت. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. امیدوار هستیم صحتمند و سلامت باشید. میپردازیم به هشدار کمیسیون های امور دفاعی و داخلی ولسی جرگه افغانستان. شماری از اعضای این دو کمیسیون میگویند که کاهش کمک های ایالات متحده به افغانستان زیان های بزرگ مالی به بخش امنیتی این کشور میرساند. آنها تأکید میکنند که اگر سیاست مداران افغانستان اختلافهای سیاسیشان را کنار نگذارند، مردم، نیروهای امنیتی و دفاعی بیشتر متضرر میشوند. پس از به توافق نرسیدن محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله روی تشکیل حکومت همشمول، ایالات متحده از قطع کمک‌های 1 میلیارد دلاری‌اش با افغانستان خبر داد. فرشته ندا در این مورد گزارش می‌دهد.
هرچند حکومت افغانستان درباره تاثیر کاهش احتمالی کمک‌های آمریکا از بودجه نیروهای امنیتی و دفاعی چیزی نمی‌گوید، اما کمیسیون دفاعی و امور داخلی ولسی جرگه می‌گوید کاهش این کمک‌ها تاثیر مستقیم بر فعالیت نهادهای امنیتی دارد. این اظهارات در حال بیان می‌شود که خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پیشین و سناتوران آمریکایی گزارش داده که بخش اعظم کاهش احتمالی 1 میلیارد دلاری کمک‌های آمریکا از بودجه نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. محمد عارف رحمانی، عضو کمیسیون امور داخلی ولسی جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیاز است تا با توجه به وضعیت کنونی و کاهش کمک ها رهبران سیاسی اختلافات خود را حل کنند.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شود، ما در فصل جنگ که شاید 10 تا 12 روز دیگه وقت طالبا فصل برداشت تریاکشان تمام میشه، اونا وارد جنگ بسیار گسترده میشن. در این فصل جنگ ما بسیار آسیب میبینیم. بنابراین این یک ضربه بسیار جدی به پیکر امنیت ملی افغانستانه و امیدوار هستیم که سلطان افغانستان با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
آقای رحمانی همچنین گفت در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کمبود بودجه مواجه هستند و سیاستمداران افغان باید زمینه را برای بیشتر شدن این مشکل فراهم نکنند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از 2 دستیار اعضای کنگره و مقامات پیشین آمریکایی نوشته که این کمک بیشتر از بودجه اختصاصی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کم خواهد شد. به خاطر حساسیت موضوع نام سناتوران و مقامات آمریکایی گرفته نشده است. یک دستیار سناتور آمریکایی گفته است که وزارت خارجه آمریکا با کنگره گفته که این 1 میلیارد دلار از 4.2 میلیارد دلاری کم می شود که همه ساله برای ماش، خوراک، تیل و تجهیزات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پرداخته می شود. یکی دیگر از دستیاران اعضای مجلس سنای آمریکا گفته که کاهش بودجه نیروهای امنیتی خلاف منافع ملی آمریکا است. در یک گزارش تحقیقاتی کنگرس در 11 ماه مارچ آمده است که کنگرس 86.4 میلیارد دلار کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را از سال 2002 تا 2009 تصویب کرده است. یک مقام دیگر آمریکایی که به خاطر حساسیت موضوع نمی‌خواهد نام از وی گرفته شود می‌گوید این 1 میلیارد دلار از کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان کم می‌شود. در همین حال ابرارالله مراد، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، می‌گوید کاهش احتمالی کمک‌های آمریکا نه تنها بر امنیت بلکه بر اقتصاد و زندگی مردم نیز تاثیر می‌گذارد.
در چنین یک وضعیت اگر 1 میلیارد دلار از بودجه کم شود، مردم افغانستان بسیار فقیر هستند. فردا برای اسفاکرمان نمی‌رسد. نیروهای ما تیر موتر ندارند و در آن حالت این مشکل نه تنها بر امنیت بلکه بر زندگی مردم و نظام هم تاثیر می‌کند.
منابع حکومت افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا بعد از اینکه نتوانست محمد اشرف غنی و رقیب وی عبدالله عبدالله را قناعت دهد که نزاع سیاسی خود را خاتمه بخشند، در 23 مارچ اعلام کرد که 1 میلیارد دلار کمک به افغانستان را قطع می‌کند. اما رئیس جمهور غنی پیش از این گفته بود که این تصمیم مشروط است و تلاش می‌شود از راه گفتگو این مشکل حل شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام حکومت افغانستان می گوید که خواست هیئت طالبان برای رهایی فرماندهان این گروه که در حملات و جنایت های بزرگ بشری دست داشتن قابل پذیرش نیست. متین بیگ، رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، می‌گوید ایالات متحده و طالبان به رهایی زندانیان این گروه بدون در نظر داشت مشخصات آنان توافق کردند، اما هیئت طالبان فهرست 15 تن از فرماندهان خود را داده که در بزرگترین حملات هراس افغانانه دست داشتند. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
رهایی 5000 زندانی گروه طالبان آغازگر روزنی صلح یا تلاش برای گرم کردن میدانهای نبرد از سوی این گروه. حکومت افغانستان به تازگی علت تأخیر رهایی زندانیان طالبان را سفارش رهایی 15 تن از فرماندهان این گروه می‌خواند و می‌گوید پذیرش این سفارش‌ها برایش پذیرفتنی نیست. متین بیک رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که حکومت افغانستان 400 زندانی گروه طالبان را برای رهایی آماده کرده، اما طالبان به گفته او به لجاجت خود ادامه می‌دهند و بر سر راه سال موانع ایجاد می‌کنند.
عملا اپوزیسیون در خون ملت ما آغشته است. این نیست که مشخص احمد محمود فلانی را شد گفتیم 5000 زندانی ما استفاده یکی دیگه از این بندی ها مشکل بسیار جدی داره. در عملات انتحاری هواشناسی شده، هتل کانتینرتر شده، یا عملات که سر شفاخانه امنیتی بود جای دیگه میشد ما تشکیل کردیم. اول اصرار بر راهی تشخیص 15 نفر ما آماده هستیم که مرحله اول چطور آماده است این طالب است که نمیخوایم همین لجاجت هم یک حد و حدود داره، هر چه در ما نمیتونیم از این بیشتر تحمل کنیم.
بیشتر وحید عمر مشاور رئیس جمهور غنی گفته بود تا زمانی که در مورد کاهش خشونت از سوی طالبان تضمین داده نشود زندانیان این گروه آزاد نخواهند شد. اکنون سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که 15 تن از زندانیانی که خواستار رهایی آن در گام نخست شدند از روی فهرست 5000 زندانی این گروه در بند حکومت افغانستان انتخاب شدند. آقای شاهین به رادیو آزادی میگوید که این فهرست بر اساس توافقنامه تهیه شده است.
15 نفر زندانیان از روی لیست 5000 زندانیان انتخاب شده، خارج لیست نیستن و این لیست با اساس توافقنامه تهیه شده که به تاریخ 29 فوریه امضا شد، اما متاسفانه با یک بهانه و دیگر رهایی زندانیان به تعویق میاندازند و باید بگویم که رهایی زندانیان قدم اساسی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است.
رهایی 5000 زندانی طالبان یکی از شرایط این گروه برای مذاکرات بین افغانان گفته شده، آنچه این گروه آن را جز توافق صلح آمریکا و طالبان می‌خواند. بر بنیاد توافق صلح آمریکا و طالبان روند رهایی زندانیان این گروه باید پیش از آغاز مذاکرات و 10 روز پیش از امضای توافق آغاز می‌شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان محاکمه عاملان تلفات اخیر غیر نظامیان در ولایت میدان وردک شده. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون ادامه تلفات غیر نظامیان را نگران کننده می‌خواند. به گفته او در پی اصابت گلوله هاون نیروهای دولتی با یک هدف غیر نظامی، چند غیر نظامی از جمله کودکان و زنان کشته و زخمی شدند. بیشتر از جاوید حسنزاده بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نیروهای دولتی با تازگی غیر نظامیان را در ولایت میدان وردک هدف قرار دادند. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
حقوق بشری مردم میدان وردک پایمال شده، حق حیات سلب شده. ما از دولت افغانستان میخواهیم که عاملان قضیه، حتی که قضیه به صورت غیر امنیتی اتفاق افتیده باشد، شناسایی شوند و پنجه قانون سپرده شوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرفهای درگیر جنگ خواسته که با احترام به حق حیات شهروندان، افراد و مکانهای عمومی و غیر نظامی را هدف قرار ندهند. این کمیسیون در اعلامیه گفته که درست پیش در اثر برخورد هاون نیروهای دولتی بر روستای هاشم خیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک یک تن کشته شده، یک زن و دو کودک دختر زخمی شدند. در اعلامیه همچنین آمده که با اثر گلوله هاون به یک خانه در روستای پنی ولسوالی چک این ولایت یک زن کشته و دو کودک زخمی شدند. اعلامیه افزوده که در ماه هوت سال 1398 نیز در اثر اصابت گلوله هاون نیروهای دولتی در روستای دوآب و گلیخیل ولسوالی سیدآباد دو زن کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شده بودند. تلاش رادیو آزادی برای دانستن نظر منابع وزارت دفاع به نتیجه نرسید. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی تاکید میکنند که افراد غیر نظامی در درگیری باید محافظت شوند. باری یارز یکی از این کارشناسان در مورد با رادیو آزادی گفت
مکلفیت های دولت در برابر نگاه داشتن مردم بیشتر است. بخاطر اینکه دولت برای مقررات است، برای قوانین است، حقوق بین المللی و حقوق سیاسی و اجتماعی را همه را باید مراعات بکنند. در جریان جنگ ها بسیار باید متوجه باشند.
این در حالی است که با گفته منابع کمیسیون مستقل حقوق بشر از سال 2009 تا 2019 میلادی بیش از 86 هزار غیر نظامی کشته و زخمی شدند. با اساس آمار این کمیسیون تنها در سال 2019 میلادی 2817 غیر نظامی کشته و 7955 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
با دنبال گسترش ویروس کرونا در افغانستان، دولت این کشور به ایجاد گورستان‌ها در برخی از ولایت‌ها آغاز کرده. اقدامی که با انتقاد شماری از افغانها به همراه شده. آنها میگویند که حکومت به جای ساختن گورستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس گامهای جدی بردارد. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، شمار از باشندگان کابل میگویند که ساختن گورستان ویژه برای قربانیان ویروس کرونا سبب افزایش ترس مردم از بیماری شده است. آنان به رادیو زادی میگویند که حکومت باید برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا گامهای جدی بردارد.
عبدالمتین رحمت هستم. ما توقعی این را داشتیم که دولت افغانستان برای زنده ماندن مریض ها و بهبودی اوضاع کنونی افغانستان در مورد مریضی کووید 19 اقدامات انجام خواهد داد، اما دولت افغانستان آمادگی این را دارد که مردم به پای مرگ بروند و دولت افغانستان نمی خواهد. این اندوه را واقعا قلبا احساس میکنیم.
نام من توفیق است، باشنده کابل هستم. حالا متاسفانه بگویم که حکومت ما به جای ازی که برای درمان کسایی که با مصاب به ویروس کرونا هستن اقدام بکنه، برشان زمین اختصاص داده که اینا بمیرن برن اوجا گورش بکنن. این کار حکومت واقعا یک خیانت بزرگ است. اینقدر پول به افغانستان آمد، اینقدر پول جامعه جهانی وعده کرده برای افغانستان، ولی متاسفانه اینا به فکر ازی هست که مردم بکشن، گور بکنن، دگه چیزی نمیکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت به تازگی برای ساخت گورستان های ویژه برای قربانیان ویروس کرونا در برخی ولایت ها اقدام کرده است. محمد یعقوب حیدری، والی کابل، که ریاست کمیته اضطراری ویروس کرونا را نیز به عهده دارد، بروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ساختن گورستان ها بخش از اقدامات اخیر حکومت است.
اگر حکومت این کار را نکند، وضعیت به همین سمت روان است. اگر مردم از دولت انتقاد میکنند، شما با چشمتان میبینید که مردم چقدر با ویروس کرونا عادی برخورد میکنند. ما مجبور هستیم که در کنار دیگر اقدامات گامهای اینچنینی را برداریم.
وی میگوید که تنها در 4 منطقه کابل 500 جریب زمین برای گورستان اختصاص یافته است. مقامهای محلی ولایت پکتیا هم میگویند که 50 جریب زمین در این ولایت برای گورستان اختصاص یافته است. مقام های این ولایت به رادیو آزادی گفتند که این اقدام برای روزهای دشوار روی دست گرفته شده است. در همین حال کارشناسان صحی با اشاره به ساخت گورستان ها میگویند که با توجه به وضعیت دشوار کنونی، حکومت و کمیته های مربوط مکلف هستند برای هدف جلوگیری از گسترش ویروس کرونا روی اذهان عامه نیز کار کنند تا مردم روحیه خود را از دست ندهند. دکتر حنیف حیران به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
اگر ما این کار نکنیم، بگذاریم بگوییم که والا ما تنها باید قیود سر مردم وضع کنیم که این خامدنی هست. شما میبینید که مردم ما با چی بی‌پروایی برخورد میکنند. اگر دولت انتقاد میکنه که دوستای ما تشویشی داره که گویا دولت هیچ چیز نمیکنه، دولت همه توانی که داره در خدمت مردمش است و بخاطر نجات مردم خود توجه میکنه، کار میکنه.
تا اکنون 367 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 11 تن جان باخته و 17 تن دیگر بهبود یافتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا سر میزنیم به پاکستان، جایی که 20 هزار فعال مذهبی قرنطین شدند. بعد دنبال ده ها هزار تن دیگر هم مقام ها میگردند که ماه گذشته در گردهمایی مذهبی در لاهور تجمع کرده بودند. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
در جلسه جماعت تبلیغی به گفته برگزار کنندگان آن نزدیک به 100 هزار تن اشتراک کرده بودند. پلیس نزدیک به 20 هزار تن آنها را قرنطین کرده و حالا دنبال دیگر کسانی می‌گردد که در آن جلسه مذهبی در 10 و 12 مارچ حضور داشتند. بیمیان می‌رود که شاید آنها تا حال ویروس کرونا را به شمار زیاد دیگر انتقال داده باشند. در میان قرنطین شده ها 7 هزار تن از لاهور هستند، شهری که میزبان جلسه جماعت تبلیغی بود. 8 هزار تن دیگر تبلیغی های اهل ایالت جنوب شرقی سند هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها می گویند 5300 تبلیغی را در ایالت شمال غربی خیبر پختونخوا قرنطین کردند. محدودیت به گرد همایی های بزرگ در پاکستان پابرجاست و جاهایی که مردم در آن تجمع می کنند از جمله مکاتب، پوهنتون ها، فروشگاه های بزرگ و رستوران ها بستند. صدای آذان از مساجد به گوش می رسد، اما به مردم گفته شده نماز را در خانه هایشان ادا کنند. نماز جمعه نیز در مساجد بزرگ برگزار نشد.
اور رستے میں ہر جگہ موبائل پکڑ کے بند کر رہی ہے ان کو پیدل چلنا
میروج احمد باشنده کراچی مرکز ایالت سندھ است. او میگوید پلیس کسانی را که تخطی کنند دستگیر میکند و اینکه دولت ایالتی سندھ اجازه نداد تا نماز جمعه در مساجد برگزار شود. کراچی بزرگترین شهر پاکستان با حدود 15 میلیون نفوس این روزها نسبتاً خاموش است. شهرهای دیگر پاکستان نیز سیمای مشابه دارند. با گزارش صفحه اینترنتی ورلد میترز، شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا صبح امروز دوشنبه در پاکستان به 3277 نفر رسید. با گزارش همین وبسایت، 50 تن دیگر در این کشور در اثر ابتلا به کووید 19 جان دادند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پروازها به نیویورک و بیرون از آن کاهش یافته. نیویورک از گسترش ویروس کرونا سخت آسیب دیده. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
در حالی که ویروس کرونا در امریکا شدیداً در حال گسترش است، شرکت‌های هوایی آمریکایی پروازهایشان به و از نیویورک را کاهش می‌دهند. American Airlines یا خطوط هوایی آمریکا دیروز اعلان کرد پروازهایش از میدان‌های هوایی JFK یا جان اف کندی و لاگاردیا در نیویورک را و هم از میدان هوایی نوآرک در نیوجرسی را از 9 اپریل تا 6 می روزانه تنها به 13 پرواز محدود می‌سازد. American Airlines در اپریل سال گذشته روزانه از همین 3 میدان حداقل 270 پرواز داشت. United Airlines نیز به روز شنبه اعلان کرد پروازهایش را از این 3 میدان هوایی به 17 پرواز روزانه کاهش می دهد. شمار پروازهای United Airlines یک سال پیش از این 3 میدان هوایی روزانه 157 پرواز بود. خطوط هوایی جیت بلو و سپیرت نیز محدودیت های را در پروازهایشان از میدان های JFK، نوآرک و لاگاردیا اعلان کردند. شهر نیویورک که بزرگترین شهر امریکاست و قلب صنعت مالی این کشور می باشد، متضررترین محل از ویروس کرونا در امریکاست که در آن حدود 123 هزار تن مصاب شده و تا حال 4160 تن جان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دو روز پیش از احتمال افزایش جدی قربانیان در همین هفته خبر داد. مرکز کنترل و جلوگیری از امراض در امریکا بعد با این کشور هشدار داده که از سفرهای غیر ضروری به نیویورک و اطراف آن خودداری کنند. از سوی دیگر ایالات متحده گفته که پروازهای چارتر را برای انتقال اتباعی امریکا به کشور تنظیم و سازماندهی می کنند که در روسیه گیر ماندند. ربکا باس سخنگوی سفارت امریکا در روسیه در صفحه تویترش نوشته که کسانی که اقامت قانونی دائمی در امریکا دارند نیز در این پروازها که 9 اپریل صورت می گیرد در صورت موجودیت چوکی های خالی در طیاره جا داده خواهند شد. آنهایی که خواهان ترک روسیه اند باید از طریق آنلاین خود را راجستر نموده و پول تکت را خودشان بپردازند. سفارت امریکا در روسیه هشدار داده که قیمت این پروازهای چارتر به طور قابل ملاحظه بلندتر از پروازهای عادی خواهد بود. خانم راس گفته که این پروازها توقف در لندن خواهند داشت و سپس روانه یکی از 6 شهر امریکا خواهند شد. با بحران ویروس همگیر کرونا و منع پروازها در چندین کشور جهان، ده ها هزار تبعی کشورهای مختلف در جاهای دیگر گیر ماندند. ایالات متحده و چندین کشور دیگر پروازهای چارتر را به هدف انتقال اتباعشان تنظیم کردند.
زرگونه منگل گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه. حالا فشرده خبرهای مهم را از ستار فروغ بشنوید.
یک دکتر یک شفاخانه خصوصی در کابل در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که گذرگاه تورخم صبح امروز بر روی افغانهای گیرمانده در پاکستان موقتا گشوده شد. قلوردوی 209 شاهین میگوید که در حمله های هوایی 20 شورشی طالبان به روز یکشنبه در ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شدند. پلیس در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان ده ها دکتر و دیگر پرسنل صحی را بازداشت کرده است. آنها به خاطر آنچه نبود وسایل لازم صحی برای مبارزه با ویروس کرونا خوانده شده اعتراض کرده بودند. ایالات متحده میگوید که پروازهای چارتر را برای برگشتاندن شهروندان این کشور که در روسیه گیر ماندند تنظیم کرده است و آزمایش ویروس کرونا در یک ببر در یک باغوش نیویورک مثبت بوده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریاتشون.
ما یکی از متقاعدین نظامی هستم، از مزار شریف شما را زمان دادیم. این تمام افغانستان چی که تمام دنیا را این مرض گرفته خو، ولی حال یعنی ماشای ما در خانه قبض کنیم برامده نم نمیمونه شد. ماش ما را نداد خود ما یک در زخمی هم هستم شاید شاید اگر هرچی میشه خاله ماش ما را خود بیتا ما در خانه هستیم هرچی سری هام هست سری مام هست ما بیتارا مردم هستیم که ماش ما را نداد خود آوستید اولا گل گوشت نستیم دیگه شما را زمان نمی تو من زیاد تقدم یادم میخواییم که از مسئولین وزارت مالیار شما یک دکتا بیتن که همینا ماشای ما را خیر از در خانه اگر قبا بودیم هرچی بودیم یا وزیت ها بود یا نبود مقصد بودیم بریم ما ماش ما را بشه دیگه خیر است دیگه خدا حافظتان دامون خدا
نجیب الله هستم ولد عالمدین از ولایت کابل نایه پنج سرای راتی تماس گرفتیم رئیس به جمهور فرمان صادر کرده در باره که به بضاعت کمک شوه و بخاطر کرونا که قرنطین شدن از خانه نمی برای و رئیس جمهور صاحب امر کرده برای کل ناحیه که بعد که مردم به بضاعت کمک شوه ما می خواهیم که همی صدای ما برای مقامات بالا زود رسیده شوه و سلام
نظر به کرونا که تمام روز سر و صدا در مملکت ما هست ببینید که ما از ولایت فاریاب بیاترین رسولای ولایت فاریاب به اطراف هستند ببینید ما از ولایت رسولای گردان این جانب فقط به سمرای شما صحبت میکنیم این رسولای گردان تا ولایت فاریاب هست تا پنج ساعت هست ببینید نظر اینجا خدا نخواسته خدا نخواسته از اولادای این برادرای ما از مادرای ما دمشوهای ما اگر به مریض کرونا گرفتار شود در این چهار ساعت ما در ولایت فاریاب رسیده میتونیم در خود اون سوالی که هستیم کاناب نیست کلینیک صحیح نیست دوای صحیح نیست این ما چیکار کنیم دولت در این ارتباطی که برگستای اون سوالی است چی تصمیم گرفتن و در این باره اون سوالی ها که دو سوالی است یکی اون سوالی بلسراب است و یکی اون سوالی گرزان که در اینجا شش هفت لک نفوذ در اینجا انداختگی است در اینجا امکان ما نداریم نه کلینیک است و نه دکتری صحیح است و نه دیگر دوای صحیح است که در اینجا رسیدگی کنند و این ما مسلمان ها بسیار پریشان هستند خدا نخواسته خدا نخواسته در این کرونا اگر گرفتار شود ولی کسی محترم در ولایت ما را نقل داده نمیتواند و دیگر امکانات هم نیست دیگر گفتنی نداریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام های شما اگر شما هم پیام و نظر دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید 0700-08-46-20 از همراهی شما تشکر حالا دو برنامه داریم ابتدا برنامه حقوق کودک و بعد دنبال آن برنامه ورزش را بشنوید
امنیت و محیط زیست سالم
تغذیه و صحت
تعلیم و تربیت
برای هر طفل
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا خانواده هایی که اقتصاد خوبی ندارن فرزندان بیشتر می داشته باشن و خانواده هایی که فرزندان بیشتر دارن چه راههایی را در نظر بگیرن تا فرزندان سالم و صالح به جامعه تقدیم نماین. در آغاز برنامه گزارش تقدیم می شود که در آن نظر تعدادی از مردم را نیز در این مورد با شما شریک می سازیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که داشتن فرزندان بیشتر در خانواده و عدم رسیدگی به نیازهای آنها این فرزندان با کدام مشکلات در آینده روبرو خواهند شد. در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. سرپرستی از فرزندان بیشمار و رسیدگی به خواستها و نیازهای اطفال در شرایط امروزی افغانستان که بیشتر مردم با فقر و تنگدستی روبرو هستند یک کار دشوار و سخت است. خانواده هایی که اقتصاد نچندان خوب دارند تمایل دارند که اطفال بیشتر داشته باشند. مراقبت از فرزندان بیشتر خود مسئولیت بزرگ است که باید از سوی والدین در نظر گرفته شود. پدر و مادر شدن مسئولیت جدید است که زوجها باید به آن توجه جدی کنند. به باور آزیتا محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتونهای خصوصی، توجه به آوردن فرزند کم در زندگی یکی از راه‌های آرامش و زندگی بهتر است.
طفل یک نیاز است که هر خانواده باید داشته باشه و این برمیخوره به اقتصاد هر کس که اقتصاد اگر اقتصادشان خوبتر است باید اینا طفل داشته باشند که به مکتبشان، به درسشان، به تربیتشان رسیدگی کنن و اگر اینکه اقتصادشان ضعیف است کوشش کنن که طفل کمتر بیارن به خاطر از اینکه یک بار دوش به جامعه و به افراد میشه. در جامعه ما میبینیم که خانواده‌ای که فقیر هستن اطفال زیاد دارن و اینا اطفالشان دائم در کوچه ها هستن، در سرک ها هستن، به تربیتشان رسیدگی نمیشه، به درسشان رسیدگی نمیشه و این مشکلات زیادی رو در جامعه ایجاد میکنه و این باعث میشه که اینا وقت کلان میشن، بی‌بندوبار باشن. اما کوشش کنین خانواده‌ها کوشش کنن که نظر به اقتصاد خود، فاصله بین ولادت‌ها رو مراعات کنن و اطفال کمتر زندگی بهتر میتونن داشته باشن.
شبانه فارغ رشته حقوق که خود یک مادر است میگوید دوست ندارد که فرزند بیشتر داشته باشد و این نکات مهمی را در این مورد اشاره نموده. گفت
مهم نیست که هر کس زیاد سرمایه داشته باشه به مو اندازه طفل داشته باشه. من خودم از آرسیم تقریبا 3 سال میشه یک دخترک دارم و از زندگیم راضی هستم و زندگیم اقتصادیم هم خوب است. کوشش میکنم همین پیسه که زیافه دارم، مهم نیست که من کل زیر سر 10 تا طفل مصرف کنم، 2 تا طفل به جامعه تقدیم که سالم باشه. ما که دیدیم بعض همسایه ما را که مثلا طفل زیاد داره، طفلکاشون مقدم اندس به سروسشون هم رسیدگی کردن میتونه، در کوچه و بازار 24 ساعت مزاحم بدگام میشه، اونم با سبا روز که کلان میشه، یک شخص سالم به جامعه تقدیم کردن نمیتونن. همون بهتر است اولاد کم زندگی بهتر داشته باشن.
با باور لیزا سروش فارغ رشته علوم سیاسی از پوهنتون کالیفرنیای امریکا، مادر و پدر بودن یک مسئولیت بزرگ است و اگر خانواده ها فکر میکنند که از بار این مسئولیت بر نمی آیند، نیاز نیست که روش چند طفلی را انتخاب کنند. خانم سروش در ادامه افزود
نه تنها که یک آسیب اقتصادی داره، بلکه تعلیم و تربیه، صحت، نشو و نمای سالم و بزرگ شدن یک طفل در یک فضای سالم و صمیمی فوق العاده مهم است، نه تنها برای آینده خود طفل و خانواده بلکه برای اجتماع. خانواده هایی که غفلت میکنند در قسمت ای که فرزند بیشتر داشته باشند و به مسئولیت و خواستای از اونها نرسند، بدون شک خود طفل از اول آسیب میزنه و بعدا جامعه را آسیب میزنه. میتونه که ای طفل یک طفل ناسالم برای جامعه باشه. وقتی که ما یک انسان ناسالم برای جامعه تقدیم بکنیم، بدون شک شاید اشخاص و افراد بیشتری از او آسیب پذیر شوند. تنها افغانستان کشوری هست که تا به حال هنوز مردم همی روش چند طفلی را ادامه دادن، در حالی که در دیگر دنیا در حد شاید هم 60-70% مردم از یک و یا دو طفل بیشتر ندارن، چون همیشه پاسخشانهی است که ما از مسئولیتش برآمدن نمیتانیم. امیدوار هستم که خانواده ها این شرایط در نظر بگیرن، بخصوص در کشوری بمانند افغانستان.
جامعه شناسان به این باورند که خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به انتخاب تعداد فرزندان اقدام کنند. تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان، در سالهای آینده نیز با مشکلات روبرو نشده و فرزندان صالح و سالم به جامعه تقدیم نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، همراهی می کند. استاد، در افغانستان می بینیم که زیادتر فامیلایی که اقتصادشان خیلی ضعیف است و اولاد زیاد دارن، مثلا کسی که عاید ماهانش 15,000 یا 13,000 افغانی است، 12 تا 10 تا 11 تا حتی 13 تا 14 تا طفل داره. چرا مردم افغانستانی گونه هستن؟ چرا یک فکر برای تشکیل خانواده خود نمی داشته باشن؟
باید یادآور شوم که متاسفانه در افغانستان، مردم افغانستان در مورد ترتیب یا تنظیم خانواده یا نظم خانواده یا سیستم خانواده یا شکل خانواده متاسفانه هیچ نوع آگاهی نداره، نه در مکاتب، نه در مساجد، نه در دولتشان. به هیچ جای اینطور یک پالیسی خاصی نیست که خانواده از چی اصول پیروی کنه، چند اولاد داشته باشه، چگونه ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه، با چی تفاوت ازدواج کنه، چه قسم اولاد داشته باشه، بعد از چی وقفه و فاصله اولاد داشته باشه، چی تعداد اولاد داشته باشه. اینا را اصلا یک نظم، یک دیسیپلین، یک انضباط خانوادگی، یک به اصطلاح انگلیسی فیمیلی پلنینگ نیست و این مردم را به یک شکل به اصطلاح خود سر ساخته. اما در دیگه دنیا، مثلا چین یا کشور اروپایی یا آمریکا، یک خانواده مثلا حق نداره بیشتر از دو نفر سه نفر اولاد به دنیا بره، حتی در مسائل قانونی با مشکل روبرو میشه.
از لحاظ روانی چقدر سر اطفالشان تاثیرگذار است؟ و این اطفال که بزرگ میشن حتما در کوچه و بازار میگردن و پشت یک لقمه نان میباشن.
متاسفانه در خانواده هایی که اولادشان زیاد است، تربیت و نگهداریشان سخت میشن. زمانی که اولادها زیاد باشن، مشکل ساز میشن.
بله.
زمانی که اولاد زیاد باشه، توقعات همه اولادا رسیدگی نمیشه. مشکلات زن شوهری که خانم شوهر دارد بیشتر پیچیده میشه. بیش از حد والدین مصروف میشه.
تفاهم در بین فرزندان وجود نمی داشته باشه. روش های سالم از خانواده ها، به اصطلاح خانواده ها نمیتونه روش های سالم را به کار ببره. بهبود زندگی نمیایه و زندگی روز به روز به مشکلات و مسائل روبرو میشه. و متاسفانه بسیار سخت میشه که والدین این اولادا رو مدیریت کنن. یعنی ما باور دارم که کسیش دوست خواهد شد، کسیش کیسه‌بر خواهد شد، کسیش جنایتکار خواهد شد، کسیش با مشکلات و اختلالات روانی روبرو خواهد شد.
شما چی فکر میکنین استاد؟ کسایی که طفل زیاد به دنیا آوردن، چی برنامه‌ای به نظر شما میآید که نظارت بتونن، مدیریت بتونن اولاد خود در خانواده؟
درست.
اولین مورد در مورد کودکان زیاد یا مسئولیت بر والدین است که اونا مشغله ها و وظایف دیگه خود را ترک کنند. دومی که انرژی بیشتر باید به خانواده ها داده شود. رابطه والدین باید با کودک دوستانه شود، بیشتر شود. توجه باید بیشتر صورت بگیره، محبت باید بیشتر صورت بگیره. میان اعضای خانواده باید تفاهم ایجاد شود. به خاطر خوشی کودکا باید در کنار کودکا باشند. کوشش شود که پاک، شاد و خوش نگاه داشته شود. زودتر باید به خانواده برگردنی والدین. کوشش شود که استرس و افسردگی و امثال موارد کاهش پیدا کنه و زمینه روش‌های تربیتی و زمینه خوب تربیت کردن به اولادا و کودکا ایجاد شود.
از لحاظ تبلیغ و ترویج که اطفال کم به دنیا بیارن، چی برنامه دولت روی دست بگیره، مردم روی دست بگیره و بخشای صحی روی دست بگیره، نظر شما چی از این قسمت؟
اولین مورد که میخوام یادآور شوم است که این مسئله را مردم ما در افغانستان کم مذهبی میسازن و میگن که گویا پیامبر خدا گفته که حدیثی از پیامبر خدا وجود داره که ما باید امت پیامبر خدا باید زیاد شوه و پیامبر خدا توصیه کرده به کل مسلمان ها که شما اولاد زیاد به دنیا برین تا امت ما زیاد شوه و پیروان ما زیاد شوه و تعداد مسلمان ها در دنیا زیاد شوه. ما میخوایم اینو یادآور شوم که دقیقاً امطر است با اولادای بر پیامبر خدا، اولادهای را خواسته، مسلمان های را خواسته، انسان های را خواسته، نیک، صالح و با تربیت. ما باور دارم که پیامبر خدا و روح پیامبر خدا وقتی آرامش یافت که ما یک اولاد دو اولاد به دنیا بیاریم و او را به شکل بسیار سالمش تربیه کنیم تا هم به خودشان هم به خانوادهشان هم به دینشان و هم به کشورشان مایه خیر و صلاح شوند. اما اگر ما 6-7 اولاد به دنیا میاریم 10-15 اولاد به دنیا میاریم و اونا کسی جنایتکار میشه کسی قاتل میشه، ما باور دارم که روح پیامبر خدا با این کار ما انسان ها و مسلمان ها آسیب میزنه. دومین مسئله توسط دولت است. دولت باید در این راستا که مسائل حقوقی و قانونی بسازه و اگر هم است تطبیق بکنه و از لحاظ صحی و طبابت و وزارت صحت عامه هم آگاهی عامه که آنچنانی که نیاز است درست نمیشه و یا هم مشکلاتی هست در وزارت یا سرمایه یا بودجه به وزارت کم داده میشه، اینا باید اصلاح شود. و در قدم سوم هم دولت میتونه که به علمای دین توصیه کنه و راه های تعداد اولاد و تربیت درست اولاد را تنظیم کنه. و چهارم هم اگر اولاد ها زیاد شده آل کسایی هست که زیاد اولاد به دنیا آورده، دولت باید با این افراد کمک بکنه تا با این خانواده ها کمک بکنه تا در پرورشگاه هایشان به اینا رسیدگی خوب شد.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
تشکر.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان بود که در مورد فرزندان بیشتر در خانواده، مشکلات ناشی از آن و راه‌حل‌های آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست و سرحال باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. مطالبی را که در این برنامه آماده کردم شامل مصاحبه با شاولی ابراهیمی متخصص ساعت عامه و مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال است. دکتران ورزش را برای تندرستی انسان ها ضروری می دانند و می گویند ورزش در جلوگیری از ابتلا به بیماری های گوناگون مؤثر است. این در حال است که ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان اخیراً باشگاه ها و دیگر مجتمع های ورزشی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل کرده است. پس از چنین وضعیتی در کجا و چگونه باید ورزش کرد؟ و آیا ورزش برای انسان های مبتلا به ویروس کرونا خوب است؟ من در این مورد با دکتر شاولی ابراهیمی استاد رشته ساعت عامه صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که اگر همه باشگاه ها و مجتمع های ورزشی بسته باشند در کجا باید ورزش کرد؟
تمامی هموطنان ما که اگر اهل طب هستند و یا روشن فکرای ما هستند یا دوستای ما که در رابطه با خطرات ویروس کرونا معلومات ارائه میکنن و معلومات دارن تشکر میکنم. شما میفهمین که در پالیزی که باید هایجن سنیکیشن و پاکی مراد شوه و از محیطی که آلوده با ویروس کرونا است از او باید که انسان تجرید شوه و عدم تماس. در سطوحی که ویروس کرونا خطر مبتلا شدن ویروس کرونا وجود داره، بمانند میلی بس ها، میز، چوکی، دروازه و تمام وسایلی که از یک شخص میتونه به شخص دیگر انتقال بده از او باید تجرید شوه انسان. لکن در پالیزی تقویه یا مواد مغذی خوب هم مهم است، لکن موضوع مهم اساسی این است که زمانی که انسان اکسرسایز تمرین و سپورت میکنه در رابطه با بلند بردن مقاومت و ایمونیتی بدن انسان بسیار مهم است. زمانی که ما شما سپورت میکنیم از اینکه امروز سبا در کلاب های ورزشی باید که قیود و محدودیت ها وضع شده و خوب است که وضع میشه، لکن دوستان ما میتونن که در ساحات محفوظ و مفید با مانند منزلشان، خانهشان یا محیط حویلیشان که یک جای محفوظ است میتونن اونجا سپورت کنن، اکسرسایز کنن که در نتیجه سپورت اکسرسایز اگر ریسپان بازی باشه، دوش باشه، والیبال، فوتبال و یا ادمان آزاد یا تمرین آزادی که اجرا میکنن، در نتیجه هورمون سیروتونین و ملاتونین در بدنش افراز میشه که باعث تقویت بدن و خوشی انسان میشه. همچنان هورمون اندورفین افراز میشه که دردهای کمر، گردن، سر و تمام مفاصل بدن از بین میبره و هورمون گروت هورمون یا هورمون های لیپولایتیک افراز میشه که مرحله متابولیک سیستم از میرم پیش میبره و در نتیجه امی مواد مغذی که ما شما میخوریم، غذایی که میخوریم، او را به مصرف میرسونه و در نتیجه ای تی پی یا انرژی تولید میشه در بدن. که در نتیجه حرارت تولید میشه، از دیگه طرف انسان تعرق میکنه و همچنان با انرژی میباشه. موضوع مهم دیگری است که زمانی که هموطنان ما سپورت ادامه میتن، در تمام انساج و حجراتشان خصوصا بون میروی مغز استخوان اروای یا خونرسانی زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه، بهتر صورت میگیره و در نتیجه در مقابل ویروس کرونا در بدن ما شما WBC یا سیستم ایمونیتی یا مقاومت بدن ما بالا میره، لیمفوسایت ها، مونوسایت ها و همچنان افساکر دفاعی در بدن ما ساخته میشه به مانند دوا و درمل و به مانند واکسین که یا باز از طریق بلد سرکولیشن یا دوران خون در ریه ها و در جاهای دیگه ویروس کرونا در بدن انسان مداخله کرده او را بالا میکنه و از بین میبره. پس ما به دوستای خود با اطمینان گفته میتونم کسایی که در یک محل یا یک محیط محفوظ در منزل خود سپورت خود ادامه میتن، از طرف صبح و دیگر و در نقاط دیگری که برش وقت پیدا میشه، امی سپورت باید یزدی میشه که از یک طرف ارواح بهتر صورت بگیرد، از جانب دیگر امولیپوز شحم بدن از بین بره و همچنان دردهای بدن و در مقابل ازی ایمونیتی، مقاومت و دیفنس بدن انسان بالا میره و خود اینمی مقاومت بدن زمانی که توسط سپورت و اکسرسایز افزایش پیدا کرد ویروس کرونا را در بدن انسان از بین میبره.
یک داد از هموطنان ما دیده میشه که دوش میکنن در فضای آزاد، 3-4 نفر در یک قطار دوش میکنن، به نظر شما چقدر باید فاصله مراعات شود؟
بسیار خوب، اگر دوستای ما این ورزش البته در خوراق، قصبات، باغ، باغچه و همچنان در یک محیطی که چمن و گلزار است، اگر محیط آزاد و پاک است، به مانند ولسوالی و خوراق و قصبات افغانستان مشکل ندارد. لیکن در شهر کابل شما میبینیم بدون موجودیت ویروس کرونا با میلیون ها و میلیارد ها نوع مواد توکسیک کارسینوژن یعنی سرطانزا و زهری وجود دارد. پس از اینکه گرد و خاک و آلودگی در اتمسفر یا هوای شهر کابل بسیار زیاد است و جای آزاد به خاطر سپورت وجود نداره، پس امیدوار هستیم دوستای ما تا حد امکان اگر میتونن باید از حد اقل فاصله ای که دو نفر سپورت میکنن در فضای آزاد میتونن که از 2 متر زیادتر باشه، حتی 5 متر اگر مراد کنن خوبتر است. و همچنان دوستای ما میتونن در شهر کابل از سپورت های آزاد دوش و همچنان ادمان آزاد که شهر زیاد آلوده است، اگر یک پارک یک محیط محفوظ باشه که تجمع انسان ها وجود نداشته باشه میشه ادامه بدن، لیکن از اینکه با موجودیت ماسک و وسایل محفوظی میتونن که ورزش خود را در محیط آزاد هم ادامه بدن.
خب اخیرا کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی فعالیت ها در اماکن ورزشی و کلب های ورزشی را متوقف اعلام کرده که باید فعالیت های ورزشی صورت نگیره، به نظر شما چقدر مهم است که دستور کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی جدی گرفته شود و چقدر کمک میکنه در جلوگیری از شیوه ویروس کرونا بین ورزشکارا؟
بدبختانه شما ببینین که تمام جهان همین مسائل جلوگیری از ویروس کرونا را مراعات میکنن، مسائل البته طبی و علمی شلا که افغانستان بدبختانه شما میبینین که فعلا در فروشگاه لیست مریم کوتی سنگی مردم به شکل عادی دمو بیروبار انداختن و همین مسائل طبی و علمی را در نظر نمیگیرن. بازم توصیه ما به دوستای ما است که مسائل جدی بگیرن و تا جایی که ما معلومات دارم فعلا هم در شهر کابل در کوچه و پس کوچه همین کلاپای سپورتی همین مسئولینش البته به مشکل بیروبار و تجمع همین مسائل سپورتی خود ادامه میدن. پس امیدوارم که هم مردم ما به سطح خود توجه کنن و هم دولت امیر جدی بگیره. پس بازم اگر هیچ امکان نداره در یک کلاپ که 100 نفر سپورت میکنه باید تعدادش کاهش پیدا کنه و 10 نفر برسه که حداقل 5 متر از 2 الی 5 متر فاصله داشته باشه یک سپورتمن با دیگه. و در پلیزو باید هم وسایل سپورتی و ماشینریایی که اونجا وجود داره که خودش باعث انتقال ویروس کرونا میشه او را باید مواد انتیبیوتیک، آنتی باکتریال، آنتی وایرال بزنن، یعنی ضد عفونی شوه باید از اون استفاده کنن. و همچنان میتونه که اگر امکان داشته باشه که هیچ در کلاب سپورت نکنه خوب است و اگر هیچ امکان نداره باید تعداد خود را کم بسازه و مسائل که تماس بین سپورتمن ها کم باشه فاصله را مراعات کنن و همچنان باید مواد ضد عفونی در تمام ساحات زده شوه و از دستکش و ماسک هم مسائل استفاده کنن خوب است. و در ساحات آزاد دوستای ما میتونن که اگر سپورت میکنن همو فاصله بین انسان ها را مراعات کنن.
شخصی که مصاب به ویروس کرونا است بر از او ورزش چقدر مفید است؟
بسیار خوب، شما ببینین که به سطح جهان شما معلومات دارین که اگر دوستای ما مثال 5000 نفر کرونا مبتلا ساخته، اگر 100 نفرش تلف شده البته که 4900 نفرش دوباره صحت یاب شدن. شما ببینید توسط سپورت، اکسرسایز، مراعات کردن نظافت و همچنان مواد مغذی خوب باعث بلند رفتن مقاومت بدن میشه. یعنی اگر یک شخص مبتلا به ویروس کرونا باشه و ای در یک محیط محفوظ و خوب میتونه سپورت کنه، اما به طرز یک طرف مواد مغذی که استفاده کرده او به استقلاب میرسه، به متابولیزم میرسه، در نتیجه در بون میره یا مغز استخوان مواد پروتئین، منرال، ویتامین و فولیک اسید و سبزیجات، ترکاری و میوه‌جات که انسان استفاده میکنه، او در بون میره یا مغز استخوان میره، در اونجا البته که افساکر نظامی ساخته میشه. امی مغز استخوان ما شما به شکل بنفسی یا خدایی، امی طبیعی، امی خاصیت داره که در اونجا واکسین ساخته شود و درمل ضد کرونا ساخته شود. یعنی در اونجا WBC، لیمفوسایت ها و مینوسایت ها و افساکر دفاعی بدن ما شما ساخته میشه با مانند واکسینیشن و با مانند دوا و درمل و معالجه. بالاخره نمی افساکر لیمفوسایت های ما شما میره در لانگز یا شش ها یا در عنق یا در گلو و در هر جایی که ویروس وجود داشته باشه دور بالا میکنه و از بین میبره، لیز میکنه. پس کسانی که مبتلا به ویروس کرونا هستن اگر مسائل طبی ویل میشه در نظر بگیرن، مواد مغذی خوب بخورن، سپورت کنن، مقاومت بدنش بالا میره، در بدن خودش واکسین ساخته میشه و ویروس از بین میبره. پس امیدوار هستم که دوستای ما اگر مریض هم هستن با سپورت اکسرسایز خود ادامه بدن.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت، استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا، رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیاده پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمان که سومین مسابقات المپیک انجام می شد، این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعداً به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی بخصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعداً این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور 2 تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می اونا تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل دو بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است، اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان باسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه‌تان.
Shall we? بیرق خود سر بلند بر قله دنیا شویم.